یکی از عمده مشکلاتی که دانشجویان در ماه‌های آخر با اون مواجه هستند و این روزها بسیار از من سوال میشه نحوه برنامه ریزی برای جمع‌بندی مطالب هست. خیلی ها میپرسن آیا میشه واقعا تو این زمان باقی مانده آزمون رو جمع کرد؟ اصلا ما چطوری باید درس بخونیم که بتونیم این همه مطلب رو پوشش بدیم؟ دوستان عزیزم، عمده دانشجویان با آزمون‌های آزمایشی مؤسسات شروع به مطالعه می‌کنن. چرا؟ چون در طول مطالعه‌شون و بر اساس این آزمون‌ها می‌تونن نقاط ضعف و قوت خودشون رو شناسایی بکنن. ما تأکید داشتیم وقتی شما توی یک آزمونی شرکت می‌کنید، اولاً سعی کنید در تمامی آزمون‌ها تحت هر شرایطی حاضر باشید. ثانیاً بعد از آزمون شروع به آنالیز بکنید و چرایی عدم پاسخگویی به برخی از سوالهاتون رو در بیارید و اینها رو جای یادداشت بکنید. یا بعضن بسیاری از بچه‌ها هستن که به بودجه بندی اون هفته آزمون نمی‌رسیدن. میگفتیم اینها باید یک گوشه یادداشت بشه و نگران نباشید، ما فرصت برای بازگشت داریم. فرصت کی هست؟ در همین دو ماهه پایانی منتهی به آزمون وکالت. یک مطلبی رو من خدمتتون عرض میکنم که نگاهتون نسبت به جمع‌بندی یک مقدار شکل بهتری بگیره. ما گفتیم با مرور مطالب اطلاعات در حافظه ما تثبیت میشه و در برنامه عرض کردیم که شیوه پاسخگویی به سوالات آزمون باید مطابق با شیوهی باشه که همیشه بر اساس اون تمرین کردید، چون تمرین زیاد تسلط ایجاد میکنه. خب اینها در برنامه ریزی ما چه نقشی داره؟ خیلی ساده است دوستان من، هر شخصی به نسبت شخص دیگر برنامه ریزی متفاوتی رو تا امروز تجربه کرده و الان میخواد برنامه ریزی برای دو ماهه آینده بکنه. الان خدمتون عرض میکنم شما باید این زمان دو ماهه رو به دو قسمت یک ماهه تقسیم بکنید و در یک ماه کلیه مطالبی که مربوط به آزمون وکالت هست رو دسته‌بندی بکنید و شروع بکنید به مطالعه. حالا چگونه؟ عرضم اینجاست، شما اگر تو آزمون‌های مثلا دادآفرین شرکت میکردید، هر سه هفته یک آزمون جامع برای شما در نظر گرفته میشد و بعد از این آزمون‌ها شما شروع می‌کردید به ارزیابی کردن خودتون و یادداشت برداری از نقاط ضعف خودتون. حالا چه کار باید انجام بدیم؟ فارغ از اینکه وضعیت علمی شما چه هست و در چه سطحی قرار دارید، پیشنهاد ما اینه که یه چارت کلی بر اساس برنامه ریزی قبلی خودتون انجام بدید، بر اساس نحوه مطالعه خودتون انجام بدید، منتها با یه شکل متفاوت تر که خدمتون عرض می کنم. اگر 10 ساعت به عنوان عدد پایه در این زمان آزاد مطالعاتی شما هست، شما باید 4 ساعتش رو به مطالعه بر اساس تست و تمرکز روی تست های پرخطا ارائه بدید در روز. 3 ساعت باقی مانده رو در حوزه اون حاشیه نویسی ها و نکته نویسی هایی که انجام دادید میتونید اختصاص بدید و یا همزمان متن مواد رو بخونید و 3 ساعت باقی مانده رو میرید به مطالعه مفهومی تر رو دروسی که حالا ضعف علمی بیشتری دارید یا اصلا وقت نکردید که مطالعه بکنید. پس ما 4 3 3 تقسیم میکنیم، 4 قسمت تست، 3 قسمت نکاتی هست که کنار کتاب هدفتون نوشتید که همون گفتیم میتونه کتاب قانونتون باشه، و 3 قسمت به مطالعه عمیق‌تر روی 1 یا 2 درس پرخطای شما که نیازمند مطالعه عمیق‌تر هستید. پس نکته، ما الان هر 6 درس رو با هم باید مطالعه بکنیم. ماکسیموم میتونیم رو 2 درس عمیق‌تر تو 1 ماه برنامه ریزیمون متمرکز بشیم. حالا در 1 ماه منتهی باز میتونیم ماکسیموم باز رو 1 درس تمرکز بیشتری بکنیم و این برنامه ریزیمون رو تغییر بدهیم. اما برسیم به بحث شیوه مطالعه. اصل اینه که بر اساس شیوه مطالعه‌ای که تا امروز داشتید ادامه بدید که به تسلط برسید. ولی اولویت هامون رو چجوری تقسیم بکنیم در برنامه ریزی؟ گفتیم اگر شما 2 درستون دارای ضعف بیشتری هست و میخواهید عمیق‌تر بخونید، ماکزیموم در روز 3 ساعت به مطالعه عمیق‌تر باید اختصاص بدید. پس شنبه و یک شنبه یک روز یک درس، فرداش اون درسی که مطالعه نشده میشه جزء دروسی که شما میخواهید عمیق‌تر مطالعه بکنید. 2 درس به مدت 4 ساعت عرض کردم، اگر 10 ساعت رقم پایه باشه تست زنی انجام میدید و احیانا اگر خطا دارید نکاتش رو و خطاهاتون رو دوباره در کتاب هدفتون وارد میکنید. و 2 درس در انتها شروع میکنید به نکته خوانی، حاشیه خوانی و متن موادی که در کتاب هدفتون وجود داره. یعنی اگر ما 2 درسمون دارای خطا هست، در روز استاندارد اینه که 5 درس رو مطالعه بکنیم و 1 درس در واقع شناوری داره بر اساس عمق مطلبی که شما میخونید. 2 درس ماده خوانی هست و 2 درس تست. با این شیوه شما میتونید موزون و متوازن تمامی دروستون رو بر اساس ضعف‌هایی که دارید جلو ببرید و یک جمع‌بندی قابل قبولی رو انجام بدید. اما دوستان من، فراموش نکنید 2 ماه پایانی جزو زمان‌های بسیار حساسه. باید تا آخر ارتباطتون رو با همه دروس حفظ بکنید. از مطالعه با وسواس خودداری بکنید. منابع و جزوات جدید رو در برنامه ریزیتون وارد نکنید، چون منبع جدید یعنی شیوه جدید یادگیری و این باعث میشه که ساختار ذهنی شما به هم بریزه و اون تسلطی که ما نیاز داریم از دست شما بدید و در نهایت آرامش روحی و روانی شما به هم بریزه. در کنار همه این مسائل، رو بحث استرستون که داریم تو برنامه‌هایی با هم کار می‌کنیم کار بکنید تا موفقیت رو به دست بیارید. اما نکته آخر که لازم به ذکر می‌دونم اینه که دیده شده تو ماه‌های آخر افرادی تحت هر عنوانی شروع به پیش‌بینی سوالات آزمون می‌کنن، یا مثلا میان یه سری مواد مهم رو لیست میکنن، میگن طبق بررسی که ما انجام دادیم سوالات پرتکرار مثلا تو این مواد بوده، شما بیایید مثلا یه جزوه ای از ما بگیرید یا ما به شما بگیم این 100 تا ماده رو بخونید و حتما میتونید موفق باشید بیشتر فلان. اینا بحثای حاشیه‌ای هست دوستان من و اینها بیشتر برای فریب دانشجو هست. دست میذارن روی سری نکات، روی سری بخشایی که تاریک تو ذهن شما، برای این که در واقع از شما پول بیشتری به دست بیارن و سوء استفاده میکنن از خواسته و هدف شما. باید دقت داشته باشید دوستان من، مواد مهمتر در هر دانشجو نسبت به یک دانشجوی دیگه متغیر هست. مثلا برای یک داوطلب ماده 29 قانون مدنی خیلی میتونه مهم باشه، در حالی که از نظر یک داوطلب با پایه علمی بالاتر این ماده ارزش مطالعاتی نداره و مواد دیگه‌ای براش مهم میشه. پس به جای اینکه در طول این 2 ماه باقی مانده درگیر صحبت‌های دوستان و کانال‌های تلگرامی و مشاوره‌های غلط افراد سودجو باشیم دوستان من، با توجه به توان علمی که داری و با توجه به ارزیابی که از خودتون کردید، میتونید بهترین مشاور و بهترین معلم برای خودتون برای رسیدن به موفقیت باشید. توی پست ذکر کردم که هیچ راهی برای رسیدن به موفقیت نیست مگر راهی که خودتون برای رسیدن به موفقیت ایجاد میکنید. امیدوارم که این مشاوره برای ایجاد انسجام ذهنی برای شما مؤثر باشه. به امید موفقیت شما. یا هم
داغ دافرین، نماد صداقت، نماد خدمت.